نکنم انتخاب کنم به این خوشون که اینجا به قولون معروف نماینده باشه، حتی از همه دیگه، یعنی به سرطرف داشته باشن که هر کسی کار خودشو نکنه، وگرنه اونطوری این کار گروهی حتما صد درصد به هم میخوره، اصلا به دردم نمیخوره. اما خب من خودم کار تکیه بیشتر دوست دارم، یعنی زیاد تو این کارهای گروهی شرکت نمی کنم. حالا نمیدونم، شاید نظر من اینطوری باشه، چون کار گروهی صد درصد همه با هم یکی نیستن، دلا با هم یکی نیست، فکر با هم یکی نیست، من فکر کنم زیاد موفق نباشم. افسانه خوجک هستم، شبتون آرام، خدا نگه.
ممنونم خانم خوجک. آره موافقم، مسئله اینجاست که کار گروهی معنیش نیست که همه به یک اندازه حق دارن، همه به یک اندازه حق رأی دارن و مسئولیت‌های برابر و همه اینا. به نظرم کار گروهی مهمترین اصلش در درجه اول کشیدن نقشه راهه، و نقشه راه هم یعنی اینکه آقا هر کسی چه کاری میکنه، چقدر انجام میده و مسئول بالا دستش کیه، مسئولیت کیا باهاشه، اینا همش بخشی از کار گروهی دقیق و سالمه.
مشورت کردن با دیگران تو زندگی خوبه، خیلی کارا هست من تنهایی میتونم بهتر انجامش بدم. یه زمان زندگی یه تعمیرکار تو شغل خودش حرفشه، کارشه، این شخص که نیاد دخالت بکنه کار خراب از آب در میاد. میگه وقتی بعضی وقتا هست میگه آشپز بشه دوتا آشور میشه یا بینمن، اما در بعضی وقتا کار گروهی کمک کردن به دیگران، یک نفر نمیتونه. همه این مسئله سیزدگی زلزلی میاد، کار گروهی همیاری با هم بکنن، مشکل دیگران حل بکنن. بله بستگی داره، بعضی وقتا من تو زندگی خودم مشکلی برام پیش میاد، از مشورت دیگران هم، از تجربه دیگران هم استفاده میکنم، اما قهرمان زندگی خودم هستم، خودم باید مشکلات من حل بکنم.
کار گروهی به نظر
بله من خیلی موافق بودم با شما، چقدرم لحجه شیرینی داشتین، لحجه خود کرموشا بود. یه سلام گرمم میکنم به همه شنونده های آروم کرمانشاهی شبارام. و آره دیگه واقعا یه موقعهایی هم ما یه کاری رو خودمون تنهایی بهتر انجامش میدیم، قرار نیست همه یه کار گروهی باشن، ولی کار گروهی رو چطور انجام دادن و تجربه کار گروهی بحث امشب ماست دیگه. گفتن که ما تو مدرسه‌مون مسابقه روباتیک داشتیم، باید کار گروهی می‌کردیم. منم تیممو یکی انتخاب کردم که حواسش پرت باشه که من بتونم تنهایی کارمو خیلی راحت انجام بدم. وقتی مسابقه کشوری انتخاب شدم، من می‌ساختم و برنامه می‌نوشتم، اون هم تیمیم کنترل می‌کرد. بعد با سعی و تلاش تو دوره اول پنجم شدیم. به نظرم با توجه به اون شروع خیلی رادیکالی که داشتی، در نهایت یه کار تیمی موفق بوده دیگه. دو پنجم هم از چند تا، فقط نگفتی چند نفر از چند تا تیم، امیدوارم پنج تا تیم نبوده باشه، اسمت هم کاش میگفتی. سلام آقای رنجبر، من با دوستانم یه نمایشی رو روی صحنه بردیم، موفق نبود، این کار گروهی من بود. عباس تاجیک از شهریار. عباس جان، خیلی از نمایشی که روی صحنه میرن موفق نیستن، تازه سالهای خیلی بعد از شروع کار. تو اگر تازه نمایش رو شروع کردی اصلا نباید ناامید بشی. البته نمایش یکی از اون جاهاییه که تمرین کار گروهی کردن توش خیلی جدی انجام میشه، خیلی زیاد. امیدوارم بازم فرصت پیش بیاد عباس جان که یک نمایش رو روی صحنه ببری. خب میثم از شاپور ولی اعصاب مصاب نداره، گفته ولی واقعا ایرانی ها نمیتونن کار گروهی 7-8 نفری انجام بدن، فقط کافیه تو گروه یه رئیس باشه دیگه، همه زیرا به همو میزنم پیش رئیس. خودم هم تجربهشو داشتم که طولانی میشه بخوام براتون بگم. شبتون آرام. میسم جان، میدونم این زیرابزنی ها هست دیگه متاسفانه، اما اگر ضوابط جای روابط رو بگیری که اینم بخشی از اصول کار گروهیه، این اتفاقا نمیفته. بعد آدم باید خودش عاقل باشه، حرف دیگه که فایده نداره که خودت. ایرج شکوری هم که یک جانبازه و فرزند شهید سرلشکر نصرت شکوری، ممنونم از اینکه همراه ماست، از تجربه کار گروهی در جبهه و دلیل موفقیت در واقع عزیزانمون در جبهه 8 سال دفاع مقدس گفته و گفته که این روزها در خانه تنهاست و خواهر و برادرش هم ازدواج کردن. امیدوارم ایرج جان حالت خوب باشه، دلت آروم باشه و امشب هم شب آرومی داشته باشی کنار ما. ما هم کنار توییم. یه بار دیگه بگم برای اونایی که الان به شبارام چهارشنبه پیوستن، ما امشب داریم در مورد کار گروهی و تجربیاتمون از این ماجرا میگیم، موفقیتاش و تجربه های تلخی که داشته کار گروهی هرچی که بوده. حالا منم در ادامه برنامه از تجربیات خودم هم یاد میکنم. اما 3075 و 3391-41-42 هم که میدونید شماره های ما هستن، به ترتیب شماره پیامکیمون و شماره تلفنمون. یکی از اون گروه های موفق دوران دفاع مقدس که گفتم اول برنامه، گردانی بودم به نام گردان عمار که با یه کار گروهی منسجم و هماهنگ تونستن یه تنگه خیلی استراتژیک رو نجات بدن، تنگه‌ای که نام یک فیلم هم در واقع شد به کارگردانی بهرام توکلی، تنگه ابو قریب که خب احتمالاً دیدینش، خیلی هم فیلم خوش ساختیه. ماجرای تنگه ابو قریب سال 67 اتفاق میفته توی محدوده‌ای که عراق پیشروی میکرد و مناطقی رو که رزمندگان ایرانی قبلا گرفته بودن ازشون پس میگرفت، در شرایطی که ایران به هیچ عنوان آمادگی دفاع رو هم نداشت. نیروهای ایرانی توی اون مقطع زمانی که خیلی هم کوتاه بود همه درگیر بودن، یه سری ها شمال غربی بودن، یه سری ها توی شلمچه، یه سری ها تو جزیره مجنون درگیر بودن، خلاصه که خیلی ضعیف بود اون جبهه‌ای که روبروی جبهه عراقی ها بود. بچه‌های گردان عمار تازه از خط پدافندی برگشته بودن و داشتن میرفتن جمع و جور کرده بودن و بلیت قطارشون هم گرفته بودن که برگردن حالا یه استراحتی بکنن، که ساعت 10:11 صبح اعلام کردن رژیم بعث به تنگه ابو غریب حمله کرده و همه نیروها درگیرن و خلاصه بچه های گردان عمار اعزام میشن به تنگه ابو غریب تا ازش دفاع کنن. فیلم سینمایی تنگه ابو غریب همونطوری که گفتم به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان با بازی جواد عزتی و امیر جدیدی که خیلی هم موفق بود توی این فیلم و سیمرغ گرفت به خاطرش، حمید رضا زرنگ، زنده یاد علی سلیمانی که چند وقت پیش از دست دادیمش، روحش شاد باشه، و مهدی قربانی و بازیگرای خوب دیگه‌ای به زیبایی کار گروهی و فوق‌العاده این گردان رو به تصویر کشیده. اگه ندیدید فیلمو حتما توصیه جدی می‌کنم ببینیدش. فقط بگم که یه سکانس داره توی این فیلم که سکانس درگیری خیلی جدیه توی خط مقدم که من واقعا صادقانه بخوام بگم نمونهش رو توی سینمای ایران ندیده بودم، حتی تنه میزنه به سکانس جدی فیلمای مهم جنگی. اینم بگم که تنگی ابو غریب از نظر صحنه‌های اکشن کلن سرآمد توی سینمای دفاع مقدس. اون موقعی که اکران شد من یادم همه با چشمای خیس از سالن میومدن بیرون، بس که این فیلم لحظه‌های بی‌نظیری داره. چطوره یه بخشی از این فیلمو با هم بشنویم؟ فکر کنم بخش جذابی هم باشه براتون.
تو ریختین اون بر این داریم تماشا میکنیم؟ تخمه بدم آقا محسن، سعید خان، علی آقا، یا برگردی میبری یا بگیریم بشینید. آقای مصطفی ترکمان، من با شما نیستم.
بابا بشینید، یه مرچی دارم برمیگردن.
زخمیان بابا، زن و بچه‌ن کجا وایسن؟
ترکانده، شیمیایی زده.
برای چی ما شیمیایی نمیزنی؟
حرومه.
برای اونا حلاله، برای ما حرومه.
شیمیایی نامردیه.
آقا جی، اینا همه شرفه. شما میترسین فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا. تو جنگ فقط اونایی برندن که اسلحه میفروشن. اینا بیاد بشه که ما نمیجنگیم. از خونه زندگیمون دفاع میکنیم. دو تا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. اگرم بحث داره میگی که از تنگه رد میشن یا نه؟ آره ممکنه رد شن. ولی رو جنازه ما باید رد شن.
میر آمدی این شانه هاشه، این چتر و بارانی از این بار، ای تکه تکه روح منصور، ای تار و پوده رفته از یاد، دیر آمدی تا قد کشیدم، با خاطراتی از تو در سر، دیر آمدی از باد و باران، دیر آمدی
سرواز آخر. حسن جان شده حسن موت گرفته، بچا گرفته. چی میخوای؟ چی میخوای؟
اما میخواد
من واسه یه جواب سیل نامه دست بدم. بابا دست بدم.
اصلا خوده.
بله شما به دست بدم.
بله اصلا مو.
خب میدم. بله اصلا خوش
کن. باش
خوش کار کنید.
داوود باش خورد. ای ازش خون میرم. با قادر بله خبر تو نمیگیرم. زن با قادر برچو دلم. با تزا تو بردم. مرتضا
خیلی ها
تو به حال حفظ
نه میره من میره مرتضا رو میارم
من میره مرتضا
نه چونه من
بزن رو برخ نبشی
چونه
من میره مرتضا رو
میارم فیقم داره این گیرم
میزن
حسن
نگم هم داره
میارم
حسن
یا این میره
حسن
شدید در خاک شایم خاک از تن تو شان بگیرم تا دشت تنها باشد و عب دل شوره یه باران بگیرم امروز دست آشنایی کشیدم اون به خاکم کم کم به یاد خاک آمد انگشت رو و مخ رو پلا کرد
من الان بالای تنگه واستادم دارم دشت رو میبینم بقیا دارم فرار میکنم میگم اینا الان پیاده‌هاشو دارن به دو سوار بی‌امتیازشون میشن در میرن تانکاشون دارن میرن عقب یه تعدادشون هم هنوز درگیرن اما تانکاشون دارن میرن عقب مفهومه دارن عقب نشینی میکنن
بله مفهومه
شما به احمد بگو دیگه فشار نیست رو تنگه
در شهر میپیچد دوباره بوی گلاب و عشق و شیون تا شیشه ی عطر تنت را از خاک بیرون میکشم من این روشهای مانده در خاک دل شوره ی توفان ندارند پایان این افسانه ها کو افسانه ها پایان ندارند
خیلی ممنونم از این که همراه شبارام هستید و امیدوارم که شبتونم آرام باشه از قرار شما بهتر از من میدونید از قرار توی شب آرام گوینده هایی که در خدمت شما هر شب با یکی از دوستانشون تماس میگیرن و یک گپ دوستانه میزنن منم امشب تصمیم گرفتم زنگ بزنم به یکی از دوستای خوبم یک کارگردان بسیار بسیار موفق و جوان در عرصه سینما که اجازه بدید معرفیش کنم و بعد از اونم گپمونو شروع کنیم بهمن ارک کارگردان خوب و مهربون فیلم بذارید بگم پوست که به زودی قراره روی پرده سینما اون رو ببینیم. بهمن عزیز سلام.
سلام به بچه ها، سلام به فرزام عزیز، سلام به برنامه خوبتون. مرسی فرزام منو دعوت کردی، خوشحالم
که منم خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم. بهمن جان، بهمن اومن عمر دوستیمون خیلی زیاد نیست به لحاظ زمانی، ولی عمقش خیلی زیاده و من که خیلی دوستت دارم بهمن، فرصت خوبی شد که روی آنتن زنده اینو بهت بگم دیگه که باور کنی.
منم دوست دارم تو آنتن زنده.
خب بهمن عزیز بگو ببینم که این روزه چی کار میکنی؟ میدونم که خیلی درگیری، انقدر که فرصت نشده درست حسابی هم دیگر ببینیم. تعریف کن از این روزا و معلومه‌ای که مشغولی بهش.
واقعیتش اینه که درگیر برنامه اکران فیلم پوستم و یکی از دوستای خوبم امید شمس برای فیلم اولشون میسازه، فیلمنامه‌شو با هم دیگه تکمیل کردیم و دارم کمک میکنم مشاور وایسادیم که اون فیلم ساخته بشه به اسم ملاقات خصوصی.
خیلی امیدواریم که زود آماده بشه و ببینیمش، اما مشتاق‌تر به دیدن پوستیم که میدونم چند روز دیگه قراره روی پرده بره. بعد از این مسائلی که پیش اومد بهمن چیکار میکنی؟ چقدر امیدواری به اکران فیلم؟ خودمون که قبل از این که این مسائل پیش بیاد و به هر حال پوست و تازه تو شروع کرده بودی به ساختن و مراحل بعد از اون، امیدوار بودیم به اکرانش. الان اوضاع چطوره؟
ببین الان یکم به خاطر مسائل کرونا، اصلا سالی که ما پوست رو ساختیم و بعد کرونا شد و یکم اوضاع اکران به هم خورد، خیلی سخت شده دیگه، چون که عملا کشور امنیت بلازنت سینما به هم مردم
نداره.
بعد از یه طرف نمیشه به مردم که بره سینما فیلم ببینه، از یه طرف نه اینکه مثلا سینما های تعطیل کنه یا مثلا شغل های تعطیل کنه، این زندگی جریان داره همراه این کرونا دیگه. باید مثلا ببینیم که چه اتفاقی میفته. من الان پیش بینی میکنم تو دوران که الان مثلا تا اون دوران که 17 مه یکم بلاز واکسیناسیون و اینا اوضاع بهتر بشه و سینماها جون تازه بگیرن.
آره منم واقعا امیدوارم که همین شکلی هم بشه و به نظرم اکران پوست اکران موفقی بشه. اما بهمن فرصت خوبیه که مخاطبای فرهیخته رادیو نمایش، واقعا ما خیلی از مخاطب هامون اهالی واقعا هنرهای نمایشی هن یا به صورت مستقیم فعالیت میکنن تو این زمینه، یعنی که علاقه مندن و مخاطبای جدیشن. بذار یه مقدار بیشتر با برادران یه ارک آشنا بشیم اینجا. میدونم شب ساعت 23:18 شب، ولی ما مخاطبای خاص خودمون رو داریم که الان خیلی سر حالن. تو و بهرام که برادر دوقلوته، چطور شد که زبان سینما رو انتخاب کردید برای حرف زدن؟
ببین اینطوری تو بگم که من یه جایی احساس میکنم که همیشه انتخابات اینطوری نیست که دارم بگم من دکمه انتخاب زدم و انتخاب کردم. در واقع پیش میاد، مثلا آدم یه چیزی علاقمند میشه، بعد من مثلا به نقاشی علاقه داشتم، به شعر علاقه داشتم، به سینما علاقه داشتم، کلا به هنر، و اصلا تو از کار شاعری اینا کارمونو شروع کردیم. منتها همینطور که پیش رفتیم کلاس های سینمایی هم رفتیم و بعد دیگه شروع کردم به یه سری فعالیت ها، ساختن فیلم های کوتاه خیلی کوچیک با همینجور با خانوادگی، بعد همینجوری یواش یواش همینطوری من میگم که همینطوری فیلم ساخت شدیم. بعد یواش یواش همین باعث شد که ما فکر کنیم که میتونیم فیلم بسازیم. چطور مثلا یه فیلم میسازیم برای مثلا تو خانوادمون؟ یکی کلیپ خانوادگی میسازی، بعد یه فیلم برای اویدو میسازی، بعد یه فیلم میسازی برای مدرسه، بعد یه فیلم میسازی برای دانشجوها. اینطوری مثلا آدم فکر میکنه که بازهای مخاطبش بیشتر میشه و یواش یواش اصول سینمایی هم علاقه من میشه پیگیر میکنم. من همین طوری با علاقه جدی شد برام، یعنی هیچ وقت این که بگم که من همیشه آرزو داشتم کارگردان بزرگ بشم یا یک کارگردان بشم یا یک نویسنده بشم، این طوری نبوده. یعنی یادم مهندسی که شانسی قبول شده بودم میخواستم بدم، شانسی شد که نرفتم. یه بخشی از این اتفاقات من میگم که در واقع مسیریه که خودت همراه میکنی، یه بخشش هم اتفاقاتی که تو محیط اطرافت میفته، یعنی دور بیات و تو محیط میفته و تو میگیریش درسته و انجامشون
میدی. به نظرم این که خب شما دو تا برادر دوقلویی دیگه، نمونه بارز کار گروهی. ما امشب آخه داریم در مورد کار گروهی هم تو برنامه حرف میزنیم و اینکه اصلا ما چقدر برای کار گروهی خوبیم یا نیستیم، یا همین جمله معروف ایرانی یا خوب نیستن تو کار گروهی رو یه ذره بیشتر داشتیم در موردش حرف میزنیم. عذر میخوام، گفتی که خب یه دفعه ای شد، میدونم که تو اصلا نگارگری خوندی بهمن و توی دانشگاه تجاری که یادم اگه اشتباه میکنم آره دیگه و حالا دوتایی به عنوان دوتا برادر دوقلو چجوری با هم فیلم ساختید؟ این مسیره واسه بهرام هم همین شکلی بود یا کدومتون کمک کردید بهش؟
ببین این طوری بود که من دیدیم کار کردم، بعد گفتیم با بهرام یه فیلم کوتاه بسازیم که از اولش هم مثلا می نوشتیم. کار گویی هم سخت بود اولش، حتی برادرم بود خیلی دوام می شود، الان یکم بهتر شده، ولی خب الان ها بهتر یاد گرفتم با آدم های اطرافم هم کاری کنم. یعنی این که آدم یاد گرفته فکر می کنه که باید برای چیزهای تنفیش کنه به دیگران، یه سری از کار خودش انجام نده و اجازه بده دیگران هم در اون کار دخیل بشن.
آره این خیلی کار سختیه، این قسمتش خیلی کار سختیه. تو بهمن یه مقدار آدم ها رو، اینم حالا برداشت شخصی من از خودته، میخوام ببینم که چقدر کمک کرده بهت این قضیه در رابطه با ارتباط برقرار کردن با آدم ها. تو اصولا خیلی سخت نمیگیری حتی آدمایی که باهاشون در واقع موافق نیستی توی مسئله ای رو، هم خیلی آروم و آهسته از کنار نظرشون میگذری. به نظرت این روحیه چقدر میتونه تو کار گروهی کمکت بکنه؟ اولا قبول داری این روحیه رو داری و آیا جوششیه یا کوششیه؟
ببین من امروز همین با خودم هم داشتم این فکر میکردم که ما چقدر حرف داریم نسبت به دیگران، فکر کنیم که ما حقیم دیگران ناحقن، یا ما مثلا درست فکر میکنم دیگران درست فکر نمیکنن. این خیلی خوشحاله که فکر کنم که ما فقط درست داریم فکر کنیم، یعنی زاوی دیده من نسبت به مسائل.
آره.
بعد مثلا شاید مثلا یه آدمی که خیلی قبولش نداری ولی حرف درست اون داره میزنه، به خاطر همین وقتی میگم در رابطه با ارتباط حرف میزنیم اینطوری که فکر میکنم که آدم ها باید این پذیرش رو داشته باشن که همدیگه رو فارغ از این که خودشون و عقایدشونه بشنوند، یا حتی اگه قبول نمی کنن درک کنن. ما مثلا یه چیزی شاید درک کنیم ولی قبول نکنیم، ولی خب اینی که ما یه چیزی تو حیطه تجربه خودمون یا تو حیطه اندیشه خودمون نباشه ردش میکنیم، در که این اصلا درست نیست. به خاطر من خودم وقتی اینو میگیم اصلا خیلی با آدم هم توی اعتباط هم توی که وقتی یه آدمی یه حرفی میزنه فکر میکنم که اون شاید از آبه دید و اون حرف درسته و میشه بهش فکر کرد. به همه کرد توی فیلم سازی هم همینه، مثلا تو دایی مثلا با تریاد سحنت یا فیلم بایداد صحبت میکنی، اون قطعا یه نظر دیگه شاید داشته باشه نسبت، و توی نظر دیگه از یه زاویه دیگه اون داره نگاه میکنه، شاید تر از یه زاویه دیگه. این که تو بتونی باشون همکاری کنی به یک اجماعی برسی که اون اثر بتونه جون بهتری بگیره خب خیلی مهمه، ولی بعضی وقت هم خودخواهانه عمل کردن شاید اثر واحد کنه ها.
آره
به اثر یک جان، ولی خب انتخاب من این نیست که فقط مثلا اون کار انجام بدم. فکر میکنم الان دنیا به یه سطحی داره میرسه که فقط نگاه های شخصی یک نفر برای مثلا تولید یک اثر سینمای خیلی کافی نباشه، یعنی مجموعی از یک آرتیست های جمع میشن یک اثر رو میسازن.
آره کاملا. بهمن در راستای حرف تو اولا میخواستم بگم که آره به نظرم چهار مرحله داره دیگه. ممکنه که توی مسئله ای رو بفهمی، ممکنه مسئله ای رو درک بکنی، ممکنه حتی قبولش بکنی و در نهایت موافق باشی باش. هر کدوم از اینا ترجمه های مختلفی داره. اما حالا میخوام ازت یه سوال بپرسم. راجع به سینما همیشه این حس رو من دادی که هر چقدر که برات مهمه، در این حال که برات مهمه اما خیلی جدیش هم نمیگیری. یعنی به طور کلی میخوام ببینم که تو چی رو جدی میگیری تو زندگی، چی برای از همه چی جدی تره تو زندگی، اصلا چیزی رو جدی میگیری؟
ببین من نمیگم جدی نمیگم، چون که مثلا من یه چیزی که بهش ناخودآگاه وابسته هم شدم. ولی این که یه مثلا بگن که دیگه خوب نمیسازی، تو خوب دیگه نمیسازی، یا مثلا یه کار دیگه میخوای بکنی، یه کار دیگه باید بکنی دیگه. این که مثلا مادم چیزی تو این دنیا جدی خیلی بگیه خیلی شکننده است. من خیلی دوست ندارم چیزی رو خیلی جدی بگیم، یا فکر میکنم جدی گرفتن یه چیزی از همونجا نقطه ضعفت شروع میشه. که یعنی هر چیزی جدی که باید یک چیزی باید قابل تغییره، همونجا نقطه ضعف تو هم هست.
آره آره موافقم. بهمن خیلی خوشحالم که باهات گپ زدم، خیلی هم دوست دارم که بیشتر از این ادامه داشته باشه. ما شبای زیادی رو نشستیم و با هم حرف زدیم. دوست دارم آخرین جمله یا آخرین مبحثی که در موردش حرف میزنی توی برنامه شبارام، با توجه به این که اسم برنامه ما شبارامه و میدونم که خیلی قلب تو و روح تو هم آروم بوده همیشه وقتی من دیدمش، یا حداقل به خوبی تونستی آروم نگهش داری، برای مخاطبای ما توی آخرین دقایق 31 شهریور، آخرین روز تابستون، یه ذره حرف بزن. دوستای در مورد چی صحبت بکنی؟
من یه استادی داشتم که خیلی به زندگی من تاثیر به سزای داشت، استاد علی حاجی بلندی، خدا رحمتش کنه. مثلا دو سال پیش بود کردم، خیلی زندگی برای من خیلی حالت فیزیکی داشت، خیلی متریالیستی زندگی نگاه میکردم و اینا، ولی خب اون دروازه از معنویات و روح و این مسائل رو برای من مثلا باز کرد و به این فکر کردم که خب خیلی اوقات ما درگیر علم و فیزیک و اندیشه های فلسفی و خیلی چیزهایی که با اونا خودمون رو خیلی سرگرم کردن، اینها لازمه هست، لازمه، ولی خب من از معنویات همه آدم ها دور موندن. این که ما از معنویات دور موندیم، خب بخش زیادی از زندگی ما رو تحت ناامیدی و در واقع دور خودمون ترخیدن کرد. یعنی همه کار میکنیم که فقط شاد زندگی کنیم. و من فکر کردم که اینو بهتون بگم که خب من بعد آشنای با اون استادم و تغییراتی که در اتفاقاتی که برای من اتفاق افتاد، فکر کردم که بخش مهمی از زندگی به معنوی زندگی کردن، نه به معنی دینی زندگی کردن، به معنی این که آدم به روحش، به نه فقط به جسمش، به روحش، به این که آدم میتونه به معنویات درونش، به این که چیه هستی واقعا، چه چیزیه، چه اتفاقاتی باید با درونش بیفته فکر کنه، و اون اصلی ترین چیزی که آدم میتونه به چنگ بندازه. بقیه چیزا مثلا پوششونه. یعنی من فکر میکنم که این اگر مثلا برای یه چیزی بگم اینجا بخصوص که شب‌های آزومه، فکر میکنم که ما باید اون اتفاق برامون بیفته که همیشه یک استاد راهنمایی داشته باشیم، یا دنبال استادی باشیم، یا خودمون برای خودمون استادی کنیم و روحمونو همینجوری ول نکنیم.
میفهمم، خیلی ازت ممنونم. اگه میخواستم از بین 10-12 تا موضوع یکی رو انتخاب بکنم که بگم بهمن در مورد این صحبت کن، فکر کنم همین رو انتخاب میکردم. خیلی ازت ممنونم بهمن ارک، و خیلی خوشحال شدم که باهات گپ زدم. امیدوارم که اکران عمومی فیلم پوست، که به نظرم خیلی فیلم متفاوتیه و به همه مخاطبامون توصیه میکنم حتما تیزر این فیلمو برن ببینن و دنبالش بکنن، که اگر این اتفاق بیفته خود فیلمم حتما جذبشون میکنه و خواهند دید. برای تو بهمن ارک و برادر عزیزت بهرام ارک، برای برادران ارک آرزوی موفقیت میکنم در ادامه مسیر حرفه‌ای و البته مسیر حرکت درونیشون که میدونم براشون اهمیت بیشتری داره. شبت آروم باشه بهمن عزیز، خدا نگهدار.
من میت فرزام عزیز دلم.
فدات شم، خدا نگهدار. شبت بخیر.
خوش کردم به ما. خدا حافظ.
قربونت برم. خدا نگهدار، شب بخیر.
شب